بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در حدیث اخلاقی سابق که از پیغمبر اکرم نقل کردیم، نه چیز به عنوان آفت ذکر شده بود. آخریش آفت و دینه الهوا. این قسمت به صورت یه حدیث مستقل هم نقل شده در بعضی از کتب، مستقلن از پیغمبر اکرم نقل شده آفت الدین الهوا. و به خاطر اهمیت فوق‌العاده‌ای که داره، من دلم میخواد یه مقدار در بارش صحبت کنم. مسئله هواپرستی هم در قرآن مجید هم در روایات اسلامی اهمیت زیادی بهش داده شده. اون حدیث رو فراموش نکردید: ان اخفف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا. مخوفترین آفت اتباع الهوا و طول العمل. این حدیث هم از پیغمبر اکرم نقل شده، هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه است. از هر دو بزرگوار: ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا و طول العمل. چرا هواپرستی اینقدر اهمیت داره؟ در جواب این چرا شاید 10 تا چیز میتوان گفت، 10 تا علت. من 3 علتشو خدمتتون ذکر میکنم. اولین علت این است که هواپرستی یه گناه نیست، صدها گناهه. شرب خم یه گناهه، غیبت یه گناهه، اما هواپرستی صدها گناه از این سرچشمه میگیره، هزاران گناه از این سرچشمه میگیره. به خلاف گناهان دیگر یه گناهی، این صدها و هزاران گناه میشه. هواپرست که شد دزدی میکنه، خیانت میکنه، العیاذ بالله مرتکب اعمال منافی عفت میشود، رباخاری میکند، کمفروشی میکند، همه کار میکنه دیگه. هواپرستی سرچشمه همه این هاست. این است که اخوف ما اخاف علیکمه. یه دلیل. دلیل دوم این است که هواپرستی عبش این است که حس تشخیص رو از انسان میگیره، زشتها زیبا و زیباها در نظر زشت میشه. شراب این کار نمی کنه، غیبت این کار نمی کنه، غصب مال مردم این کار نمی کنه، اما هواپرستی این کار میکنه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشغول گناه خیال میکنه عبادت داره میکنه، خیال میکنه عبادت داره میکنه. این گناهان دیگر اینطور نیست، این از آثار هواپرستی هست. تصدیق میکنید که اخوف ما اخاف میشه؟ این دو. سوم این است که گناهان دیگر ممکنه ایمان انسان از بین نبرن، تقوا را از بین میبرن. شرابی خورده بد کرده، قمار زده بد کرده، غیبت کرده بد کرده، اما هواپرستی ایمان رو هم برباد میده. شیطان بر اثر هواپرستی ایمانش از دست رفت. بر سیسای عابد بر اثر هواپرستی کافر شد. هواپرستی انسان رو به کفر میکشانه. بنابراین اخوف ما اخافه. تصدیق میکنید که چرا آفت و دین میگه، آفت العلم نمیگه، آفت التقوا نمیگه، آفت الدین الهوا. هواپرستی آفت دینه، ایمان انسان رو هم از بین میبرد. این سه دلیلی که الان من عرض کردم، ولی دلیل‌های دیگری هم داره که آفت الدین الهوا، آفت بودن هواپرستی. شراب داره عقل انسان رو میگیره، اما دین انسان رو هم بگیره. بله، اونا دین انسان ضعیف میکنه، تضعیف دین، اما بعضیاش به کفر می انجامه. شراب به کفر نمی انجام. گناه بزرگیست، غیبت گناه بزرگیست، اما منتهی به کفر بشه نه. ولی هواپرستی بله، گاهی می شاید دین و ایمانش رو هم می زد و هواپرستی. و یکی از مسائلی که باید بهش توجه کرد این ایام، همین مراسمی است که برای عید میگیرن، گاهی آمیخته با هواپرستی هایی میشه. به طور کلی من عرض کردم آداب و رسوم نمال عید، آداب و رسومی که از پیشینیان مونده خیلیش خوبه. در روایت هم داریم بعضی آداب پیشین رو پیغمبر اکرم تأیید میکرد، می‌فرمود چیز خوبیه، سنت خوبیه، ولی بعضیاش خرافیه، غلطه، بده، گناهه. باید اینا رو از هم جدا کرد. ما نمی‌تونیم چشمان رو هم بزنیم بگیم انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم لمقتدون. نمی‌تونیم اینو بگیم. عقل داریم، هوش داریم، تشخیص داریم، باید بسنجیم کدامش خوب بوده کدامش بد بوده. قرآن مذمت میکند از اون کسانی که چشمشون رو میبستند و روی هم میذاشتند. و انا وجدنا علی آبائنا آبائنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. قرآن مذمت میکنه از اینا. حالا در ایام عیدم مردم میرن نظافت میکنن، خانه تکانی میکن، خیلی عالیه. میدونید اولین کتاب در فقه ما کتاب طهاره است. اول پاک شو بعد بیا. پاک بودن و پاک شدن قبل از هر چیزه، بسیار کار خوبیه. صلت و رحم من ماتون للعدد، صله رحم باعث میشه عمر زیاد میشه، کدورت ها از بین میره، دشمنی ها تقلیل پیدا میکنه. بسیار خوبه. حتی تفریحات سالم انسان رو آماده میکنه، بعد از یه سال زحمت کشیدن استراحتی میکنه و اعصاب آماده میشه، تازه نفس برای انجام وظایف در سال آینده. اینم کار خوبیه، مقدمه آمادگی برای خدمت بیشتر. ولی خب گاهی آلوده میشه به یه چیزهایی، از جمله چشم همچشمی ها. تشریفات رو به رخ هم کشیدن، ما اتاق مهمانیمون چنین چنان کنیم به رخ مهمان ها بکشیم. مسابقه در تجمل پرستی، یا میره تفریح و محیط زیست رو خراب کردن، آتش در جنگل ها انداختن، جاده ها رو آلوده کردن، خراب کردن. خب اینا یه کارهایی است که از نظر اسلام ممنوعه، باید از اینها خودداری کرد. خوبها رو باید انجام داد، بدار ترک کرد. هنوز من ندیدم آماری راجع به دیشب در سراسر مملکت چه ضایعاتی بوده یا نبوده، پناه بر خدا. چقدر؟ بعد 3 نفر کشته، 210 نفر مصدوم. بازم نسبت به سال قبل کمتر بر اثر هوشیاری عده‌ای. خب این آمار نشان میده که این خرافه هر سال قربانی میگیره، قربانی های متعدد میگیره. حالا تازه این مقدارشو که کشف کردن، ممکن در آینده اعداد ارقام هم بالاتر بره. به هر حال آفت الدین الهوا، آفت دین و ایمان و زندگی انسان هواپرستی انسانه. خداوند به عظمت قرآن قسم میدهیم سالی که در پیش است برای همه مسلمانان سال پربرکتی قرار بده. پروردگار آتش هایی که در کشورهای اسلامی به وسیله دشمنان اسلام چه داخلی چه خارجی روشن شده، خدایا این آتش ها را به زودی به خوبی خاموش بگردان. خداوندا دلهای مسلمانان و دلهای اهل مملکت ما را نسبت به یکدیگر مهربان بگردان. خداوندا گره هایی که در اقتصاد، در مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی و اجتماعی در کشور ما موجوده، خدایا به لطفت به کرمت این گره ها را به زودی بکشا. پروردگارا اعمال ما رو مورد قبول امام زمان ما قرار بده، فرجش رو نزدیک بگردان. با صلواتی بریم به سراغ بحث امروزمون. اللهم برنامه تعطیلاتم خدمتتون عرض کنم، هفته آینده تمامش بدون استثناء تعطیله، همش. شنبه بعدش انشاءالله درس رو شروع خواهیم کرد. به هر حال شنبه هفتم انشاءالله. بدانید این همه تعطیلات هم حوزه را عقب میندازه، هم کشور را عقب میندازه و عقب هم انداخته. کشورهایی که پیشرفت کردن تعطیلاتشون سلس ما هم شاید نباشه. یه رقم تعطیلاتی دارن، اون تعطیلات خوبه، مرخصی هایی که میگیرن کارا تعطیل نمیشه. این 10 نفر امروز مرخصی گرفتن، اون 10 نفر یه هفته دیگه مرخصی میگیرن. چرخ ها میچرخه، اما بعضی ها مرخصی های متناوب میرن. اما کل مملکت چرخ ها از کار بیفته، تا بیاد برا بیفتم خودش مشکل داره، اون خیلی عوارض داره. اونا میان عوارضشون به وسیله همین مرخصی ها حل میکنن و آرامش استراحتشون هم حفظ میکنن، ولی چرخ های اجتماع نمیخوابه، از کار نمیفته. و اما آخر مسئله 34 یه تکه امام فرمودن چیز ساده ایست، من اینا عرض کنم، مسئله 35 هم میتونیم ازش استفاده کنیم، اونم مسئله ایست پیچیده نیست. هواپرستی یعنی دنیا پرستی، مال پرستی، شهوت پرستی، مقام پرستی، همه اینها می شود هواپرستی. و اما در واقع بخش چهارم مسئله 34 است، درباره معامله مضارع و عامله. تا به حال هر چه صحبت کردیم گفتیم یک کسی غصب کرده سرمایه ای را و این سرمایه را برده باهاش مضاربه کرده، تکلیف چیه؟ مالک اجازه میده؟ مالک اجازه نمیده؟ ربط چطور میشه؟ زمان همش درباره رابطه مالک بود با عامل. اما حالا میخوام رابطه این مضارب غاصب اینو با عامل ببینیم رابطش چیه. میفرمایند اما معاملت العامل عبارت امامه، و اما معاملت العامل مع المضارب، این غاصب با این عامل چه کنه؟ سه حالت میگن. فإن لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، اگر هیچ عملی انجام نداده مستحق چیزی نیست. آمد و قراردادی بست و گفت برو تجارت کن، اونم نرفت، هیچ کاری نکرد، هیچی به هیچ، لم يستحق شيئا. و کذا ازا عمل، این صورت دومه، عمل کرده اما عالمه به قصد بوده، میدانست این قصبیه، عمل کرده عالمه به قصد بوده است. و کذا ازا عمل و کان عالمن، عامل عالم بوده به کون المال لغیر المضارب، عالم بوده که این غصبیه، مال لغیر المضارب یعنی مال غصبیه، مال او نیست. اینجا هم لم یستحق شیئا، اینجا هم استحقاق چیزی نداره. خوب بود امام یه قیدی می زدن، اگر مالک اجازه نداد لم یستحق شیئا، اما اگر مالک اجازه بده سهیم در سوده. بله، لم یستحق مطلقه، لم یستحق شیئا، ایشون مطلق فرمودن، بگن لم یستحق شیئا اذا لم یجز المالک، مالک اجازه نداد، اگر اجازه که بده خب سهیم در سود میشه، میشه یه مضاربه کامل العیار بعد از اجازه، درست؟ این هم صورت دوم که ما تفصیل دادیم و امام ظاهرا نظرش اونجاییست که اجازه نده، حمله بر این میکنیم که اشکال نداشته باشه. خب بله، شامل همه چی میشه، اما در صورتی که اجازه نده مالک، اگر مالک اجازه بده میشه یه مضاربه کامل تمام عیار. این سور درسته، رابطه عامل و هم لم یستحق شیئا مطلقه، یعنی مستحق هیچ چیز نیست، و اما صورت سوم این از جاهل باشه، عامل جاهله، خیال کرد این آقای مزارع مالکه، گرفت و رفت معاملاتی انجام داد، سودی کرد یا سودی نکرد، جاهل بود. و اما لو عمل ولم یعلم بکونهی لغیرن، اما لو عمل تجارتی کرده اما جاهل بود که این مال قصبی لغیرن، استحق اجرت مثل عمله، استحق اجرت مثل عمله، میتونه یخه قاسب رو بگیره بگه من که چیزی گیرم نیامد، مالکم که اجازه نداد، سودم مال اون شد و من رفتم زحمت کشیدم، خیال میکردم مال توست، حق و زحمه ما رو بده، باید حق و زحمه شو شخص قاسب بپردازه. دلیلش چیه؟ عمل الحر محترم، عمل الحر محترمه، حالا که محترمه باید کسی که اونو ضایع کرده که این قاسب باشه باید بپردازه، چرا نپردازه؟ بنابراین سه حالت پیدا کرد، صورت اول استحقاق نداره، صورت دوم هم استحقاق پیدا نکرد اگر مالک اجازه نده، صورت سوم اگر مالک اجازه داد که سود سهمش رو میبره، اگر مالک اجازه نداد یخه قاسب رو میگیره میگه من این همه زحمت کشیدم به گمان این که تو مالکی، نمیدانستم قاسبی، چیزی گیر من نمیاد، یالله حق و زحمه ما رو بده، یه ماه دو ماه شش ماه من زحمت کشیدم، حق و زحمه من رو بده، تو سبب شدی. بنابراین رابطه قاسب و عامل هم روشن شد. مبلغ مضاربه فرضمون این است رد کرده و قبول نکرده مالک، حالا آمدیم اصلا سودی نکرد، این عامل شش ماه دویده، آیا حق داره اجرت مثل عملشو بگیر یا نه؟ شش ماه دویده سودی هم نبوده، آیا این دویده؟ خب این میشه گفت اون باعث شده که این عمل این ضایع بشود و سودش بگه. اما مسئله 35 دقت کنید، در مسئله 35 راجع به این است که جناب عامل قرارداد و بست مضاربن صحیح، ولی دنبال تجارت نرفت، یه ماه دو ماه سه ماه شش ماه بازارم داغ بود نرفت، در اینجا چه حکمی داری؟ دو تا حکم امام فرمودن طبعا للعروه و قبل از ایشون، یه حکمش این است که ضامن سرمایه است اگر تلف بشه، اگر تلف بشود ضامن سرمایه است. چرا؟ چون زمانی که میرفت تجارت میکرد امین بود، حالا که تجارت نکرده سستی کرده امین نیست، به مصداق علی الید ما اخذت باید اصل مال رو ضامن برگردونه. اما دکمه دوم این که سود چیه؟ سودا هم طلب شد، سود نکرد، میتوانست بره سود هنگفتی بیاره. میگن گناه کرده، ضامن مال هست، ضامن سود نیست. من عبارت امامو بخونم، مسئله 35: لو اخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتجار به، جایز نیست تجارت را کنه، حرامه. حتی اگر بگیم مضاربه هم جز عقود جایزه است، تا فصل نشده باید عمل بشه، تو باید تجارت باید بره. لیس له ترک الاتجار به و تعطیله عنده به مقدار لم تجر العادت علیه. این به مقدار لم تجر العادت علیه یعنی چه؟ یعنی به مقداری که خلاف متعارفه. یه وقتی میگه بذار یه دو ماه دست نگه داریم، شب عید بیاد خوب میشود کار کرد، خب این متعارفه. یا تابستانی میخواد تجارت بکنه، لباسهای زمستانی، میگه بذار خود هوا سرد بشه، این تجر العادت و علیه. اما به مقدار نم تجربه بدون دلیل تجارت رو ترک کرده، سرمایه رو حبس کرده، این حرامه. نه نه سال نه ماه، موارد خیلی مختلف است، گاهی یه روزش هم اشکال داره. و ادم و توانیان متسامها، در عرف میگن این متوانیه، توانی یعنی سستی کردن، متوانی سستی میکنه، متسامه مسامحه میکنه. خب این موضوع به حکم تکلیفی، اما حکم وضعیش دو تا حکم. فین اتله کذالک، اگر تعطیلش کنه به این صورت مسامحه، زمنه لو تلف، این حکم اول زمان سرمایه است. چرا زامن است؟ برای اینکه امین نیست. امین وقتی بود که این در مسیر تجارت بود، این از مسیر تجارت خارج کرده، مال مردم تو دستش بی دلیل نگه داشته، این امین نیست. تلف هم شاملش میشه، به علت اینکه ما میگیم اگر تلف بشه برای مضارب ضامن نیست، مضاربی که مشغول مضاربه باشه ضامن نیست، اما مضاربی که مشغول مضاربه نیست خب ضامن پیداست. خیلی خوب، اگر متعارف بود که بهتر می شود دو ماه دیگه شب عیده خوب میشه، ام نداره. فین اتدهو اتله کذالک، یعنی از روی مسامحه، زمنه لو تلف، این حکم اول. حکم دوم، لکن لم یستحق المالک غیر رأس المال، مالک ضامن سود نیست. بگه سود از بین بردی، میخواستی بری بازار به این داغی دو برابر سود بیاری، نرفتی، ضامن سودی؟ نه، ضامن سود نیست. ولیس، من عبارت ایشون میخونم، ولیس له مطالبت و ربح. کدام ربح؟ ربح تقدیری، ربحی که اگر میرفت تجارت میکرد سود میبرد. الذی یحصل علی تقدیر اتجار بهی، ربحی که لیس له مطالبه، ربحی که الذی یحصل علی تقدیر الاتجار به. در اینجا اولا این مسئله رو متأخرین معاصرین و من قارب اصلنا متعرض شدن، ما در کلمات قدما چنین مسئله ای رو ندیدیم. مرحوم صاحب عروه کجا متعرض شده؟ در ختام بحث مضاربه میگه ختام مسائل متفرقه، 20 مسئله متفرقه میگه که ما بعدن خدمتش میرسیم. 13 اینه، 20 مسئله متفرقه در پایان کتاب المضاربه در عروة الوثقی آمده، 13 اینه. دلیلش هم در هر دو حکم روشنه، اما اینکه ضامن اصل سرمایه است زیرا حکم خاصه با داری، شما مال مردم نگه داشتی برای چی؟ بهت دادن تجارت کنی، ندادن که نگه بداری. شبیه قاسبه و علالیت میگیره و زامنه. و اما نسبت به سود میگن خب سودی نکرده که این زامن باشه، سود تقدیری سود نیست، سود تقدیری سود نیست، بنابراین زامن سود نیست، یه گناه کرده، حکم تکلیفی داره نسبت به سود، حکم وضعی نداره. ولی در اینجا ما نکته ای داریم، این نکته رو دقت کنید، این مهمه. در باب عبد میگن اگر عبدی رو غصب کرد ضامن منافعش هم هست، منفعتی که ازش سر نزدی میگن ضامنش. چرا؟ لأن العبد مالون و منافع او مالون، بنابراین اگر این عبد میتوانست در این یک ماهی که غصب شده فلان مقدار کار کنه باید قیمتش رو قاسب به مالک بپرداز، این مسلمه اجماعیه. اما نسبت به حر اجازه، اما نسبت به حر شخص آزاد اگر کسوبه، یعنی کار میکنه پول در میاره، گفتن حر کسوب رو، همه نه جماعتی گفتن، اگر حر کسوب رو ظالمی حبس کنه منافعش رو ضامنه. مثال یه کسی مشغول بنایست، مشغول ساختمان، روز اینقدر مزدشه، یه ظالم بیاد یخش بگیره ببره این یه ماه این رو زندانیش کنه بی دلیل، خب این مشغول کار بود، حر کسوب بود، روز اینقدر درآمد داشت. عرف میگه تو ضرر به این زدی، لا ضرر ولا ضرار، این رو هم ادعی گفتن ضامنه و حقم این است که ضامنه، یعنی واقعا عرف این مصداق لا ضرر میدونه، میگه بابا این مشغول کسب و کار بود، تو از کسب و کار وازش کردی، یه ما روزی اینقدر درآمدش بوده 100,000 تومان درآمدش بوده، خب باید بدی. بیام در مان حنفی راجع به مال، یه مالی است که میتونه درآمدزا باشه، بازار داغ، قشنگ بره تجارت کنه درآمد داره، آمد این مال رو حبسش کرد، نه تجارت کرد نه تلاشی کرد، آیا در عرف عقلا به این نمیگن ضرر زدی به ما؟ تو رفتی این سرمایه ما رو خوبندی در حالی که همه مشغول بودند و همه هم سود بردند، تو هم یقینا میرفتی سود میبردی. بعید نیست کسی اینو مصداق ضرر بدی. هیچ کس نگفته، نگفتن الا اقل قلیل. همه معشی نوروه همه میگن زمانی نسبت به سود نیست، سودی نبوده، کار حرامی کرده، ولی ما میتوانیم یه راهی برای زمان به سود درست کنیم. و امروز این مسئله خیلی محل ابتلاعه. در چی؟ بله اونم ما میگیم. خب اون اگر ما میگیم اگر یک کسی تاکسی داره و این تاکسیش داره کار میکنه، یه نفر آمد زد به این تاکسیش، تاکسیش خراب شد، یه هفته باید بذاره تو تعمیرگاه، یه هفته این صاحب تاکسی از درآمد افتاده اونجا هم. این خیلی مسئله دامنه داره، جای زیادی رو میگیره. من الان به طور قاطع رو این مسئله فتوا نمیدم، ولی این مسئله قابل مطالعه است که مال اگر درآمدزا باشه اینو حبسش کنند، این ممکنه ما بگیم لا ضرر، میگه سودش رو هم باید بپردازی. اما اگر یقین نداره، ظن غالبه، غالبا هم میرفتن همه سود کردن، اونم میگیم. اما اگر احتمال باشه، نه اگر میرفت شاید سود میکرد، اینو ما نمیگیم. اونجا که میگیم قطعی باشه یا غالبی باشه، اما لا قطعی ولا غالبی، احتمال اونو نمیگیم. رو این مسئله فکر کنید ببینید کسانی طرفدار این شدن، این در محل ابتلاء در زمان ما. و صلی الله علی سیدنا محمد مولا.